اجلاس گروه 20 در حالی در آرژانتین شروع به کار کرد که از اوضاع جهان بوی بهبود نمی آید. قدرت‌های بزرگ هر یک ساز خود را می‌زنند و بدتر از سال‌های قبل با یکدیگر دشمنی و رقابت دارند. رقابت اقتصادی چین و آمریکا دنیا را نگران کرده و روسیه و آمریکا هم با بدبینی رفتارهای امنیتی و نظامی یکدیگر را مراقبند. در کشورهای فقیرتر همین آرژانتین که برگزار کننده اجلاس گروه 20 است با بحران شدید اقتصادی مواجه است. کمی دورتر کاروان مهاجران آواره خود را به مرز آمریکا رسانده اما با ارتش آمریکا روبرو شده است. آن طرف در خاورمیانه جنگ یمن همچنان ادامه دارد و اروپاییان حالا به عذاب وجدان افتادند که اسلحه به عربستان بفروشند یا نفروشند. این در حالی است که آمریکایی‌ها هر روز بیشتر می‌فروشند و بازار تسلیحات را بیشتر و بیشتر تصاحب می‌کنند و در نتیجه سر کارخانه‌های اروپایی بی‌کلاه می‌ماند. آن وقت در کشوری مثل فرانسه مردم به شدت از گرانی و افت سطح زندگی نالانند و به خیابان‌ها می‌ریزند. پرسش بزرگ اینجاست: اگر هر کشوری فقط به منافع خود بیندیشد، چطور امکان خواهد داشت که وضعیت بین‌المللی بهبود یابد؟ بحثی پیش می‌آید که به تقابل چند جانبه گرایی و یک جانبه گرایی معروف است. وقتی دونالد ترامپ شعار صریحش این است که آمریکا اول از همه، خب یعنی این که منافع آمریکا به منافع سایر کشورها تقدم دارد.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
این حرف دونالد ترامپ رو شاید بقیه رهبران سیاسی تقبیح کنند، اما همین حرف را در قالبی دیپلماتیک دیگران هم میگویند وقتی تاکید میکنند که باید به فکر منافع ملی بود. پس اگر واقعیت چنین است، آمریکا یا فرانسه فقط به خاطر منافع خود به عربستان اسلحه میفروشند، عربستان هم به خاطر منافع خود مردم یمن را بمباران میکند. در چنین دنیایی چند جانبه گرایی چه معنایی میدهد؟ در این برنامه ابتدا به بحثی گوش میکنیم که درباره چند جانبه گرایی و به مناسبت اجلاس گروه 20 ضبط شده و در ادامه بر یک مثال مشخص تاکید خواهیم کرد، یعنی مسئله فروش اسلحه به عربستان که اخیراً سر و صدای زیادی به پا کرده است. اما ابتدا گوش میکنیم به بحثی که در یک سوی آن فیلیپ مورو ده فارژ قرار دارد، کارشناس جغرافیایی سیاسی که اخیراً کتابی نوشته است به اسم وسوسه انزوا. او معتقد است که نشستهای مثل گروه 20 به هر حال بهتر از هیچ است و به چند جانبه گرایی کمک میکند. اما در مقابل او دومینیک پلیون قرار دارد که استاد اقتصاد است و سخنگوی انجمن معروف به اتک. اعضای اتک با روند جهانی شدن کنونی مخالفند و میگویند باید نوعی دیگر از جهانی شدن را تجربه کرد. آنها معتقدند که جهانی شدن کنونی فقط به نفع شرکت‌های چند ملیتی است. در آغاز دومینیک پلیون سخنگوی اتک نظر کلی خود را درباره اجلاس گروه 20 شرح می‌دهد.
Déjà, les chefs de gouvernement, les chefs d'État se rencontrent.
خب بالاخره تعدادی از رهبران سیاسی دور هم جمع میشوند و با هم حرف میزنند که این به خودی خود چیز بدی نیست. البته بعضی هاشان هم با هم حرف نمیزنند. ولی از همین ابتدا بگویم که من و همفکرانم در مورد نشست هایی مثل نشست گروه 20 نظر شدیداً انتقادی داریم. در این نشست فقط 20 کشور با هم گفتگو میکنند، یعنی تقریباً 10% کشورهای جهان. یعنی تمام کشورهای فقیر از این نوع جلسات محرومند. البته کاملا میفهمم که در عمل امکان برگزاری نشست برای همه کشورهای دنیا وجود ندارد، اما این بسیار مهم است که مردم بدانند که نشست گروه 20 یا امثال آن فقط جای قدرتمندان و اغنیاست. این خود کافی است که بفهمیم دنیای امروز چه جور دنیایی است و چگونه کار
میکند. Aujourd'hui le monde fonctionne.
فیلیپ مورو ده فارژ که گفتیم کارشناس جغرافیایی سیاسی است، به طور کلی دیدگاهی میانه روتر دارد و معتقد است که گفتگو در هر شرایطی بهتر از هیچ است. فیلیپ مورو ده فارژ:
من تا اندازه‌ای خوشبین‌ترم. بالاخره معنای اجلاس این است که داریم با هم حرف می‌زنیم و تا زمانی که گفتگو ادامه دارد و کار به جنگ نمی‌کشد، خودش بهتر از هیچ است. باید یادآوری کنم که گروه 20 ترکیب نسبتاً متنوعی دارد و من معتقدم که وظیفه آن در نهایت ساختن آن چیزی است که می‌توان نوعی حکومت یا دولت جهانی نامید. خب چنین کاری خیلی وقت می‌گیرد و بسیار پیچیده است. همانطور که گفته شد، عملاً امکان ندارد که همه کشورهای دنیا در یک اجلاس حضور یابند. بنابراین سوال این است که چه کشورها و دولت‌هایی باید به عنوان نماینده دنیای امروز در چنین اجلاس‌هایی شرکت کنند. طبعاً من هم با حضور بیشتر کشورهای در حال رشد موافقم.
صندوق بین المللی پول اخیراً در مورد افزایش تنش‌های جهانی هشدار داده، از تنش‌های سیاسی گرفته مثلا میان آمریکا و روسیه تا تنش‌های اقتصادی مثلا میان چین و آمریکا و البته درگیری‌های نظامی و جنگ‌ها. نمونه اخیر افزایش تنش میان اوکراین و روسیه دوباره وحشت جنگ رو در مرزهای اوکراین زنده کرده. اما آیا هشدار نهادی بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول فایده‌ای هم دارد؟ دومینیک پیون:
البته فکر نمی کنم که هشدارهای صندوق بین‌المللی پول برای آدمی مثل دونالد ترامپ اهمیت یا معنایی داشته باشد. اما اگر این نهاد بین‌المللی در مورد خطر تنش‌های جهانی هشدار می دهد، خب دلیل اصلی آن عدم تقارن یا عدم برابری کشور هاست. واقعیت این است که همین صندوق بین‌المللی پول هم فقط زورش به کشورهای فقیر می رسد، وگرنه آمریکا هر کار دلش بخواهد می کند. یعنی مسئله اصلی مسئله بدهکار و طلبکار است. اگر اصل دموکراتیک کم و بیش در سطح بین‌المللی حاکم بود، کشورهای فقیر هم می توانستند حرف خود را بزنند. متاسفانه صندوق بین‌المللی پول فقط از حق طلبکاران دفاع می کند و نه از کشورهای بدهکار.
فیلیپ مورودفاژ با اینکه از چند جالبه‌گرایی دفاع می کند، اما می گوید که واقعیت جهان امروز این است که همچنان قوی و ضعیف وجود دارند و روابط بین المللی را روابط قدرت تعیین می کند.
مسلماً اگر یک سیستم دموکراتیک جهانی وجود داشت، وضعیت بسیار عادلانه تر می شد. اما واقعیت این است که ما هنوز در دنیای قدیم زندگی می کنیم. منظورم از دنیای قدیم دنیایی است که جایگاه قدرت‌های نابرابر است. آیا می شود تصور کرد که مثلا امروزه چین را با یک کشور آفریقایی برابر بدانیم؟ مسلماً چینی‌ها هیچ وقت چنین چیزی را نخواهند پذیرفت. بنابراین دنیا همچنان دنیای ضعیف و قوی و روابط قدرت است. حالا چطور می‌شود با در نظر داشت این واقعیت یک سیستم دموکراتیک ساخت؟ پرسش بسیار دشواری است. قدرت‌های بزرگ همیشه رفتار قدرتمندانه خود را خواهند داشت.
پس اگر معیار اصلی روابط بین کشورها میزان زور و ثروت است، نشستایی مثل نشست گروه 20 به چه دردی می‌خورد و رهبران سیاسی با چه انگیزه ای در آرژانتین جمع شدند؟ دومینیک پیون:
نمیدانم، شاید فقط برای خودنمایی می آیند، یا شاید فرصتی است برای ملاقات میان رهبرانی که معمولا فرصت دیدار ندارند. این را هم در مورد رئیس جمهوری فرانسه بگویم که به عقیده من طرفداری امانوئل ماکرون از چند جانبه گرایی چندان جدی نیست. یعنی رفتار او دچار تناقض است. او مدام خودش را مدافع چند جانبه گرایی معرفی می کند، اما در سیاست اقتصادی به راه دیگری می رود. او پیمانهای دو جانبه ای امضا می کند که فقط منافع کشورهای ثروتمند مثل ژاپن یا کانادا را لحاظ می کند.
فیلیپ مورو دفار:
البته من معتقدم در زمانی که چند جانبه گرایی در وضعیت بدی قرار دارد، امضای پیمانهای دو جانبه مبادله آزاد بهتر از هیچ است. ولی اجازه بدهید در مورد اجلاس گروه 20 این را هم به طنز اضافه کنم که کسی می گفت رهبران سیاسی فقط به این خاطر می آیند که ببینند سایرین و به خصوص رقبایشان چقدر پیر شده.
اگر چند جانبه گرایی در شرایط کنونی دنیا چندان بختی برای پیشرفت ندارد، خب به این دلیل است که هر کشور فقط به منافع خود می اندیشد. اما فراتر از آن، دومینیک پیون تأکید دارد که امروزه دیگر قدرت اصلی در دست دولت‌ها نیست، بلکه شرکت‌های چند ملیتی هستند که تعیین کننده اند.
یک
جانبه گرایی فقط به این دلیل در حال پیشرفت است که کشورهایی مثل آمریکا یا روسیه یا چین فقط می‌خواهند حرف خودشان را پیش ببرند. آنها فقط وقتی به نفعشان است طرفدار چند جانبه گرایی می‌شوند. اما من می‌خواستم از فرصت استفاده کنم و حرف اصلیم را بزنم. در دنیای امروز این شرکت‌های چند ملیتی هستند که تعیین کنندند و نه دولت‌ها. بنابراین اجلاس‌هایی مثل گروه 20 چندان مهم نیست. قواعد، مقررات جاری و حتی مجازات‌ها را شرکت‌های بزرگ تعیین می‌کنند. تأکید میکنم که حاکمیت دنیای امروز در دست دولت‌ها نیست. دولت‌ها به موازات روند جهانی شدن قدرت خود را تا حدود زیادی از دست دادند.
Les états ont perdu beaucoup beaucoup de pouvoir avec la mondialisation.
Philippe Moreau de Farge.
من با این حرف موافق نیستم. درست است که از قدرت دولت‌ها کاسته شده، اما همچنان دولت‌ها هستند که سرزمین‌ها و مرزها را در اختیار دارند و شرکت‌های بزرگ ناچارند در چهارچوب حدود جغرافیایی فعالیت کنند. دیگر اینکه شرکت‌ها ساختارهای نسبتاً شکننده‌ای دارند. حتی شرکت‌هایی مثل آمازون که امروزه برای عده‌ای وحشت ایجاد کرده بسیار شکننده اند. تعداد شرکت‌های عظیمی که یک بار نابود شده اند خیلی زیاد است. دنیای امروز همچنان دنیای تقسیم بندی ارضی و جغرافیایی است و در این مورد دولت‌ها حرف اول را می‌زنند.
البته مرزها و اصل حاکمیت ملی همچنان واقعیتی است، اما واقعیت دیگر این است که شرکت‌های بزرگ هم دیگر برای فعالیت خود به معنای دقیق کلمه حد و مرز نمی‌شناسند. دومینیک پیون:
ولی شرکت‌های چند ملیتی مرزها را زیر پا گذاشتند. روند جهانی شدن یعنی دقیقاً نادیده گرفتن مرزها و محدودیت‌های جغرافیایی. شرکت‌های بزرگ در گوشه و کنار جهان شعبه باز می‌کنند و فراتر از اصل حاکمیت ملی عمل می‌کنند. مثال مشخص همین شرکت‌هایی هستند که با استقرار در یک کشور دیگر از مالیات دادن فرار می‌کنند. نمونه‌اش شرکت اپل.
و کلام آخر را در این بحث از فیلیپ مورو د فرش، کارشناس جغرافیای سیاسی، می‌شنویم.
ببینید، روند جهانی شدن یعنی اینکه تمام جهان را به عنوان بازار در نظر بگیریم. این واقعیت را مارکس و انگلز در اوایل قرن 19 هم به خوبی فهمیده بودند و در منیفست معروف خودشان هم نوشتند که به دنبال پیشرفت تکنولوژی یک فضای اقتصادی جهانی در حال شکل گرفتن است و تصور نمی کنم که دیگر بتوانیم به عقب برگردیم.
یک مثال مشخص در بحث چند جانبه گرایی وضعیتی است که امروزه در مورد فروش اسلحه به عربستان به وجود آمده. کشورهای غربی میگویند جنگ یمن باید تمام شود، چون این جنگ به نفع هیچ کس نیست، یعنی اینجا به فکر منافع جمعی و بین المللی هست. اما از طرف دیگر همین کشورها به عربستان اسلحه میفروشند چون منافع اقتصادیشان حکم میکند. مثلا در حال حاضر دولت فرانسه با اعتراضهای شدید مردمش مواجه است که از گرانی و پایین بودن سطح زندگی خسته شدند. خب در چنین وضعیتی فرانسه یا هر فروشنده دیگر چطور خواهد توانست از صدور اسلحه منصرف شود؟ اما این حساب کوتاه مدت میتواند خطرناکم باشد. لوک مامپه که یک گروه پژوهشی به اسم گروه امنیت و صلح تشکیل داده با فروش سلاح به عربستان مخالف است. او که خود قبلا ارتشی بوده واقعیات جنگ و بازار را به خوبی میشناسد و اخیراً به عنوان کارشناس در مقابل پارلمان فرانسه حاضر شد و در مورد فروش اسلحه فرانسوی به عربستان نظر داد. لوک مامپه در گفتگوی با رادیوی بین‌المللی فرانسه هشدار میدهد و میگوید که تاریخ نشان می‌دهد که انباشت بی حد و اندازه اسلحه همیشه به جنگ می‌انجامد. لوک مامپه: فکر میکنم ما فراموش کردیم که آلمان چطور در فاصله بین دو جنگ جهانی به انباشت اسلحه پرداخت. الان سالهاست که ما به عربستان سعودی اسلحه میفروشیم، اما فراموش کردیم که این سلاح ها میتواند روزی به کار آید. خب 20-30 سال از آنها استفاده نشد، ولی امروز می‌بینیم که در یمن چطور به کار برده می‌شود، سلاح‌هایی که همه زاده صنایع غربی هستند. ارقام فروش اسلحه غربی به عربستان بسیار سنگین است، آنقدر سنگین که چشم پوشی از آنها برای کشورهای غربی غیر ممکن به نظر می‌رسد. لوک مامپه:
Je peux vous dire qu'avec tout ce qui a été vendu en Arabie Saoudite sur les quelques dernières années,
می توانم بگویم با توجه به سلاح‌هایی که در چند سال اخیر به عربستان فروخته شده، حتی تمام مردم عربستان کافی نخواهند بود که تفنگ‌ها رو روی دست حمل کنند. فشارهای سازمان‌های غیر دولتی و مراکز پژوهشی برای پایان دادن به صادرات اسلحه به عربستان مربوط به چند ماه اخیر نیست. من می توانم به شما نشان بدم که 25 سال پیش هم اعضای مؤسسه خود ما، یعنی مرکز پژوهش برای صلح و امنیت، همین حرف ها رو می زدند و مثلا در مورد فروش اسلحه بلژیکی به عربستان هشدار می دادند. می دانید که بلژیک عمیقاً به صادرات اسلحهش وابسته است. ولی خب ماجرای خاشقچی یک مرتبه طبیعت جنایتکار رژیم سعودی رو نشان داد و در واقع بهانه ای شد برای اینکه بحث اسلحه دوباره بالا بگیرد. خیلی وقت است که سعودی‌ها از میزان اسلحه مورد نیاز برای تأمین امنیت خود فراتر رفتند. من این واقعیت هشدار دهنده را در پارلمان فرانسه هم مطرح کردم. عربستان بیش از 10% تولید ناخالص ملی را صرف تسلیحات می‌کند، یعنی بیش از 2000 دلار به ازای هر شهروند سعودی در سال. طی 5 سال اخیر فقط بلژیک 800 میلیون قبض سلاح سبک کالیبر کوچک به عربستان فروخته. واقعا باور نکردنی است. به این دلیل است که گفتم همه مردم عربستان هم حتی نمی توانند این مقدار اسلحه سبک رو روی دست خودشان حمل کنند. اما در مورد کل اروپا هم باید بگویم که طی 2 سال اخیر اروپایی ها حدود 38 میلیارد دلار به عربستان اسلحه فروختند، یعنی معادل کل بودجه دفاعی سالانه فرانسه، یا تقریبا 2 برابر بودجه سالانه ای که در فرانسه صرف زیرساخت‌های کشور می‌شود. باید یادآوری کنم که عربستان 30 میلیون هم جمعیت ندارد و تولید ناخالصش 3 برابر کمتر از فرانسه است. بنابراین گذشته از وضعیت هولناک یمن و همه ملاحظات اخلاقی و انسانی، باید تأکید کنیم که عربستان برای ما اروپاییان مسئله امنیتی ایجاد می‌کند.
C'est un pays qui nous pose un réel problème sécuritaire à nous, européens, tous les jours.
در نهایت کشورهای فروشنده اسلحه باید مواظب باشند که فروش بیش از حد به تله‌ای برای خود آنها تبدیل نشود. لوک مامپه: ما طی سالها چنین وانمود کردیم که عربستان هیچ وقت سلاحهایش را استفاده نخواهد کرد، ولی همونطور که قبلا هم گفتم امروز نتایجش را میبینیم. همونطور که گفتم عربستان برای اروپایان هم حالا مسئله است. ببینید، عربستان کشوری است که یک ایدئولوژی رادیکال را تبلیغ میکند. ایدئولوژی وهابیسم توتالیتر یا اقتدارگراست. حتی متکلمین مسلمان هم میگویند که بسته ترین، پرتبعیض ترین و بی تساهل ترین فرقه اسلامی است. باید صریحا گفت که عربستان نوعی تضمین ایدئولوژیک برای تروریسم اسلامی است. البته عربستان رسما در ائتلاف‌های ضد تروریستی حضور دارد و رهبران سیاسی اروپایی هم مدام روی این نکته تاکید می‌کنند که عربستان با تروریسم مبارزه می‌کند. ولی حدود 2 سال پیش مارک ترویدیک، قاضی فرانسوی که در بخش ضد تروریسم کار میکرد، گفته بود که وقتی ما ادعای مبارزه با تروریسم بین المللی را داریم، اما در این حال دست رهبران سعودی را میفشاریم، درست مثل این است که بگوییم با نازیسم مبارزه میکنیم ولی هیتلر را سر میز خود بپذیریم. واقعیت این است سیستم سعودی زایشگاه تروریسم اسلامی است.
تروریسم اسلامی است تروف در عربی سعودی سا کوسیون ایدئولوژیک.
به این ترتیب دولت‌ها میان منافع ملی و مقتضیات بین المللی گرفتار مانده‌اند. چند جانبه گرایی یا یک جانبه گرایی؟ به نظر می‌رسد که هیچ یک از دو اصل را نمی‌توان به طور جداگانه بررسی کرد. هر دو کفه یک ترازو هستند که ایجاد تعادل میان آنها شاید دشوارترین چالش در جهان امروز باشد. در پایان باید یادآوری کنیم که گفتگوی RFI با لوک مامپه به طور جداگانه ضبط شده بود.